بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات منطقه، 23 اردیبهشت ماه 94، هیئت سار الله کرمانشاه.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت بنده رو پذیرا باشید. فضا گرم، این گرمی رو منم احساس میکنم. همین من کچلوارم، تازه تنمه یه خورده ارتفاع هم بیشتره، گرما تو ارتفاع بیشتره. دیگه چاره نیستی، حالا خوبه که چون هرچی بگذریم داره فصل عزاداری ها داره میاد، تو فصل گرما داره میاد. برای اینجا چند تا پنکه سقفی چیزی هم در نظر بگیرید، الان دیگه زیاد اذیت نشن. خب پهلوونید همتون دیگه، حالا گرما رو تحمل می‌کنید. بس پیرامون تحولات منطقه است. من پیرامون این مسئله همیشه ما یه 6 7 سال پیرامون تحولات منطقه داریم سخنرانی می‌کنیم. همینجوری تحولات هم داره، همینجوری چه تحول دیگه، هم تحول تو تحوله. یه داره به تحول می‌کشه دیگه. خدمت شما عرض کنم که اخیراً به اثر اتفاقات افتاده که شاید برای کمتر کسی قابل پیش بینی بود، یعنی حمله عربستان سعودی به صورت علنی به یمن و یه سری مزدور دیگه هم که از عربستان سعودی پول گرفتن و تو این جریان چیکار کردن، شرکت کردن. من اینو خیلی واضح گفتم، همین برگردم هم با یکی از خبرگزاری همین فردا، یعنی مصاحبه دارم تو اونجا، هم تلفنی امروز داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتش می‌خواد چی بگی، گفتم تماس گرفتم میخوام اینو بگم، اگر انتقال میدید بیا. اعتقاد دارم تا قبل از این آل سعود مثل معاویه بود، در زمان امام حسین، امام حسین با معاویه جنگی نکرد، میدونید دیگه، یه مدتی حدود 10 سال امام حسین در زمان معاویه که خلیفه حاکم بوده، امام حسین هم بوده، اما یزید اسلامش اصلا اسلام عجیب غریبی، اصلا اسلام نبود. امام حسین راضی نشد که یه کسی مثل یزید تابلوی چی داشته باشه، چون دیگه اصلا اسلام نبود. باز معاویه چیزایی رو چیکار می‌کرد؟ رعایت می‌کرد. عربستان سعودی هم تا قبل از حمله به یمن یه وقاری برای خودش قائل بود، یه سری چیزایی رو رعایت می‌کرد، اما بعد از حمله به یمن دیگه اصلا اسلام نیست اصلا. یعنی خود یزیده. فلذا من عربستان سعودی بعد از حمله یمن و قبل از حمله یمن رو تقسیم میکنم، هرچند از قبلش هم این سعودی ها رو قبول نداشتم و نقدم داشتم به برخی از دولتی ها که چرا با این سعودی ها چیان خوبن، دولت های گذشته حتی مشکل هم داشتم و میشم نقدم میکردم. متاسفانه یک جریانی از همون ابتداش، یعنی تفکرش این بود که میاد میگفت اینم ایران و عربستان دوبال اسلام هستن. فاتحه اون اسلامی رو خوندم که عربستان بخواد توش بال باشه، یا عربستان بخواد تابلو اسلامی بودن باشه، یعنی بشه یک قرائت از اسلام. خوبه بدونید نگاه امام خمینی این به هیچ وجه نبود. یعنی برخی از جوانترهایی که خب امامو درک نکردن بعد از رحلت امام، شاید تا به دنیا اومده باشن، حالا اونایی که اون موقع بودن حرفای امامو شنیدن، بعضی اون رو تلویزیونی پخش بکنن، اما بعد اون متاسفانه اینا هم تلویزیون انتقال بعد این نداد، یه جوری حتی صحبت‌های امام هم چیکار کردن؟ سانسور کردن. خب این حقیقت، این عین عبارت امامه. گوش کنید، اگر ما از مسئله قدس بگذاریم، میگه روزی ما بیخیال قدس شیم، یعنی چی؟ از اهداف جمهوری اسلامی که مطلق و کتابیا نیست. حتی وقتی ما درگیر صدام شدیم گفتیم راه قدس از کربلا میگذره، یعنی چی؟ یعنی ما قدس رو گم نکردیم، هدف اصلی اسرائیله. منتها الان درگیر عراق شدیم میفهمیم راه قدس از کربلا میگذره، یعنی اول کربلا بعد قدس. اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، امام میگه اگه صدامی که 8 سال با ما جنگید یه روزی بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذریم، از مسئله حجاز نمیتوانیم بگذریم. امام میگه از آل سعود نمیگذریم. ببین تو نگاه امام آل سعود چه کثافت هایی هستن و همین هم هست. حالا حتما باید به نوجواناتون تجاوز میکردن تا تکون میخوردید. اون موقع که امام اینا رو میگفت متوجه نمیشدن. برخی از آقایون هم وسط خواستن ماسمال کنن و همین ماجرا رو. همین میگفتن نگی تجاوز، بگی تعرض. چند وقت پیش نبود یک زنی زن که رفته بود برای حج، زائر خانه خدا توسط ران تاکسیشون تجاوز صورت گرفت. مگه نبود تو همین ایران کاردار سفارتخونه عربستان عرق خورد با ماشین زد یکی رو زیر گرفت کشت؟ اینا پدر سوختگیشون یکی دوتا نیستش که. مسئله یمن مسئله یه که عزیزمن اینا شنیدید که میگن از آی بهجت نقل شده که در آخر الزمان اگه یه صدای از آن شیعه از مأذنه های یمن آمد و فلان، این صحت نداره. سایت آیت الله بهجت هم اینو تکذیب کرد، اما به نقل از آیه صدیقی این صحت داره که آیه بهجت فرمود که تو آخر الزمان هر چی داره پیش میره مردم حوادث یمن رو دقیق باشن. این هست. من خودم از این بچهای مرکز تخصصی مهدویت پرسیدم، از آیه نصوری به من گفت که بله آیه ظاهران آیه بهجت آیه صدیقی نقل کردن اینطور گفته. خوب دقت بکنید، حوادث یمن حوادث عجیب غریبیه. اینو ببینید، ببین امام چی میگه. ان شاء الله اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم کرد. امام میگه این دردی تو دل ما مونده، نگهش هم دارید، به وقتش باید انتقام بگیریم. و داغ حسرت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ. من سال 66 نزدیک 400-500 تا ایرانی ایران شهید کردن تو حج دیگه. ایرانی اومدن تو خیابون با هماهنگی قبلی که بهنا گفته بودن، اومدن گفتن الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، سعودیا ریختن به رگبار بستن. عزیزانی که تو اون جریان بودن، من خودم حضوری رفتم ازشون مصاحبه گرفتم، باهاشون صحبت کردم. میگفت شبای قبلش بالا سر هتل ها بلوکای سیمانی و گلدون برده بودن. میگم ما یهویی دیدیم از 5 طبقه بلوک سیمانی میاد رو سرمون. میگم میخواد رو سر طرف مغزش میپاشید واسه خیابون. یک وضعی خب. بعد میگفت ما هم اجازه نداشتیم. شهر مکه شهر چیه؟ حرام، حرام. شما حق کشت و کشتار این دارم. میگه ما حتی اجازه نداشتیم، اذن نداشتیم بابا چیکار بکنیم، ما خودمون دفاع کنیم یا نکنیم. میگه ما فقط وقتی دیگه اون تعدادی که زنده موندن و زخمی هم که برداشتیم جمع کردیم رفتیم تو هتل ها، به زنا گفتیم روغن داغ کنید تو قابلمه ها و به دستگیرهای در برق بس کردیم که اگه یه وقت اومدن تو بتونن خودمون دفاع. اسلحه‌ای نداشتیم، چیزی نداشتیم که. خب اینا یه همچین کثافتایی ان، چی فکر کردید؟ داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم گذاشت و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه. آزادی کعبه یعنی این عبارت یعنی چی؟ یعنی کعبه الان چیه؟ اسیره. از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد. مسئله بالاتر از این مسائل است و باید ما با همه قوایی که داریم، نه شیعه ها، قوایی که داریم یعنی سنی ها، باید بیان مسلمین با همه قوایی که دارن، اما نمیگه شیعیان، این مسلمین، چون داد مسلمونا علاوه از دست آل سعود بلنده، با همه قوایی که دارند و دنیا و آنهایی که به خدا اعتقاد دارن، با همه قوایی که دارن باید این مسئله محاربه کنن، بجنگن به هر طور که خودشان سلام میدن. این ننگ را نباید ما به گور ببریم که ما بودیم و دیدیم در حضور ما بزرگترین جنایات واقع شد و حالا هم آنها طلبکار هستند از ما. این نگاه امام بود. بعد امام یه اتفاقاتی افتاد و یه عده‌ای از آقایان شروع کردن با فهد ارتباط گرفتن و آقا ما اشتباه کردیم، دیگه قول میدیم از این کارا نکنیم، طلبکارم شدن سعودی از ما. اوتش این میشه. انگوش نگاری زائرامون به کنار، این کارایی که کردن به کنار. بعد آقا این تفکر تکفیری و تروریستی رو کی تو جهان صادر کرد؟ با پول کی صادر شد؟ پس آمریکا باش کاری نداره. چون توله خودشه. چون خودش ساختتش. شما جایی رو میشناسید مثل عربستان سعودی که تمام حقوق بشر یه جا به گند کشیده باشه؟ حکومت سلطنتی، حق اصلا دموکراسی وجود نداره، پادشاه، حکومت پادشاهی، حق رأی، دیپلماسی، حتی دموکراسی، حتی فرمایشی و الکیش هم وجود نداره. زن حق نشستن پشت رول ماشین خاموش هم نداره. تو عربستان سعودی که هنوز اعدام کردنشون گردن زدنه، با افتخار فیلم میگیرن گردن میزن تو یوتیوب، بزنید تو اینترنت ضرب العنق فی سعودی، زدن گردن در سعودی، بزنید فیلماش بده، روز به روز هم اینجا دارن گردن. چرا کسی با اینا کار نداره؟ بعد تو یه قاچاقچی مواد مخدر رو میخوای اعدام بکنی، میگن ایران حقوق بشر رو آی فلان کرد، به امان کرد. برای چی؟ کشتار حجا توطئه از پیش طراحی شده. این توطئه بی اشکال یک توطئه سابقی بود، میگن یعنی از قبل نقشه کشیده. هیچ اشکالی در این نیست که یک سابقه داشته باشد این توطئه. بنا داشتن بر اینکه این امر واقع بشه، تحمیل کرده بودن بر آل سعود احمق که یک همچین کار احمقانه‌ای بکند و خودش رو در تمام دنیا منحط بکند. قضیه کشته شدن نیست، قضیه حد که احترام است. میگه شما حیا نکردید در ماه حرام، در شهر حرام یه همچین واقعی رو رقم زدید. اینا حرام رو اسلام حالیشون نمیشه. همین ملک سلمان تازه یه صوتی خیلی اساسی داده توی سخنرانیش، دیدید که چی گفته؟ میگه خدا بیامرزه همه بچهای عبدالعزیزو، بابای خودشو داره میگه، بچه‌هاش یعنی داداشاشو. طبق قانون اساسی عربستان فقط برادران فهد یعنی فرزندان عبدالعزیز میتونستن به قدرت برسن. فهمیدی؟ این ملک سلمان این قانون شکست. کی آورد کرد ولیعهد؟ یکی از نوه‌ها. بعد پسر خودش هم گذاشت معاون این ولیعهد. این ولیعهد هم سرش میبرن زیر آب، پسر خودش میشه چی؟ پادشاه. دیگه از بچه‌ها رفتن به نوه‌ها. 99% سعودی‌ها از این انتصاب ناراحتن. یکی از همین شاهزادهای سعودی است، تو توییتر میاد، تو فیسبوک و توییتر اینجوری شده، صفحه داره به اسم مجتهد، میاد مطلب میذاره، معلومه نیست کیه، اسرار این کاخ و درون کاخشونو میاره بیرون میگه. میگه چی میگه؟ میگه 99% شازده ها در. آقا چرا بچه این؟ چه کسی؟ دیگه نشه. چطور بعد این کارو میکرد؟ خوب دقت کنید. پسر خودش گذاشت وزیر دفاع، بعد یه جنگ درست کرد، کسی نتونه حرف بزنه. آقا کشور جنگی، ساکت چید. ببین پسرم وزیر دفاع چه کرد با یمن؟ ببین ایران داره همه جا رو میگیره، باید یمن رو بزنیم. شرایط جنگی کرد که کسی صداش بگید. بعد بگه تو این جنگم پیروز شدیم. کی وزیر دفاع بود؟ پسر خودش محمد ابن سلمان. الان اوباما در کمپ دیوید جلسه گذاشته با سران عرب. پادشاه عربستان سعودی نرفت، پسرش رو فرستاد. همه اینها آماده سازی ذهن مردم عربستان سعودیه. اما این قدرت طلبی کار اینا رو تموم کرد. شما شک نکنید. آل سعود تمامه. یمن چه بسا اون کلید ظهور باشه. حوادث منطقه حوادث عجیب غریبی ها. ما تطبیق نمیدیم و اجازه تطبیق هم نداریم. و من خودم میدونی کسایی که تطبیق میدن شدیداً علیهشون حتی سخنرانی هم میکنم. چون این کار از بیخ و بنیان چیه؟ اشتباه. اما این که آدم گوشه ذهنشین رو داشته باشه ایراد نیست. اگر هم نبود دلسرد نشه ها، به این شرط. و بعضی سری دلسرد میشه. بخوش میگه این یمانیه، بعد میگه نشد ولش کن. این خوب نیستش. ما باید کار خودمون رو بکنیم. خب؟ اما حوادث منطقه حوادث عجیب غریبه. تا برخی از عزیزان که دیگه خیلی بی‌پرده و واضح صحبت کردن، مثل آقای پناهیان. در این ماجرا که برای یمنی‌ها گرفتن خیلی واضح و بی‌پرده‌ایشون صحبت کردن. شاید حتی بعضی هم ناراحت شدن که دیگه مثلا شما داری تطبیق میدی. خب؟ اما خیلی اینجور صحبت کردن. امام اینا رو پیش‌بینی کرده بود. اسلام این اسلام یزید ابن معاویه است. تو فقه این وهابی‌ها به یزید میگن امیرالمومنین. به یزید میگن امیرالمومنین. شما دیگه چه انتظاری داری از همچین کسایی؟ امام اینا رو میشناخت و از همون موقع اینا رسوا کرد و میگفت آقا من از صدا ممکنه بگذرم، اما از این امکان نداره بخوام بگذرم. این از رو نسبایی که صورت گرفت اینا خیلی عجیب غریب بود. ببینید پادشاه شازده هایی که توی عربستان سعودی هستن، یعنی فرزندان ملک عبدالعزیز مثل فهد، عبدالله، سلطان، سلمان، مقرن یا مقرن، اینا همه برادرن، تلال، اینا میدونه دیگه، اومدن کشور رو گرفتن، یا خاندان به اسم خودشون ثبت کردن. جالب مثلا خدمت شما عرض بکنم، اینا حقوق ماهیانه 270,000 دلار دارن. 270,000 تا تقسیم ضرب در 3,000 خوردهی بکنید که قیمت دلاره، ماهانه حقوقشون. هر کسی ربطی داشته باشه با آل سعود حقوق میگیره. تمام خدمات در سعودی برای اینا رایگانه، یعنی پول هواپیما مثلا نمیدن، هر جا بخوام بره. دیگه مثلا طرف عمش با آل سعود مثلا ازدواج کرده بوده، برج 3 میلیون تومان حقوق میگیره. حالا هر کار دیگه میخواد داشته باشه جدا میگیره. خود همین عبدالعزیز 22 تا ازدواج براش نقل شده و بچه های از ازدواج رسمی و غیر رسمیش تا 215 تا نقل کردن. تخم ترکه این بوده که پس انداخته تا 200 خورده‌ای. و خوشگذران دیگه، یه آدم های کثیفی که روزی 11 میلیون بشکه نفت میفروشن، پولش میگه به مردم عربستان نمیرسه. اول میره تو حساب پادشاه، پادشاه بخششو ور میداره، از بقیهش چیکار میکنه؟ یه چیزی به مثل یارانه که میدن به همه مردم میدن، یه چیزی توی مایه ها مثلا به مردم عربستان هم میدن، اما اصلش پادشاه برمیده، یعنی بیت المال نیست، مال خودشه. برای همین بچه ها داداش ها اینا تا جایی که میتونن برداشتن، مولتی میلیاردرن، یه شبکه این سنی های عربستان دارن که خارج نشینن و علیه این سعودی ها مطلب توش میذارن، سنی هم هستن و میگن آقا اینا حقوق بشر حالیشون نمیشه فلان. یه مطلبی گذاشته، یه برنامه گذاشته بودن با گوگل ارس، این ساحل دریای سرخ نشون میداد که این شازده ها چجوری اونجا یک سرزمین خشک و نفت و میسوزونن که آب و شیرین کنن، که چمن آب بدن که گلف بازی کنن. بعد اینا آبرویی هم برای اسلام نذاشتن، وهابیت. یعنی شما یکی بیاد بگه آل سعود یه حسن داشته باشه، اگه تونستی پیدا کنی. من خیلی فکر کردم پیدا، به خدا پیدا نکردم. هر چی فکر میگم یه سود داشته باشه، هیچ. با اسرائیل اصلا پول بنزین حمله اسرائیل به لبنان و عربستان داد، میگه هواپیما اصلا به اینجا سوختگیری کنه. حمله به غزه رو بعضی از منابع میگن هزینه جنگ اسرائیل به غزه هم داده. هر خلبانی که میاد برای جنگ توی عربستان سعودی برای یمن، خلبانای پاکستانی، انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی، تونسی، مصری، بابت هر شلیک، هر بمبی که شلیک میکنن، نه هر پروازا، 7500 تا 7800 دلار پول میگیرن. 20 خورده میلیون تومان برای یه دکمه. میره طرف 10 تا موشک میزنه برمیگرده 200 میلیون تومان. تو یه صوتی پرواز. این جریان صدر اسلامی که معاویه داشت با پول سکه همه رو بگید. خدا عمدن داره دوباره تکرار میکنه اینو. آمدان است. چرا فکر کردی از مردم اون موقع امتحان میگرفتن از ما نمیگیرن؟ تافته جدا بافتیم. الان این کسایی که مثلا وهابی میشن به اینا حقوق ماهیانه دارن دیگه. بهشون پول میدن ماهیانه. ماهیانه پول دارن، دینو دارن با پول میخرن. امام حسن با 12000 نفر رفت مقابله کنه با سپاه معاویه. سپاه معاویه تقریبا 7-10 برابر امام حسن جمعیت داشت، اما امام حسن کوتاه نمی گفت میجنگم. 12000 نفر امام حسن جنگ. معاویه با 1000 درهم 1,000,000 درهم، 1000 یعنی 6 تا صفر، فرمانده سپاه امام حسن رو خرید، عبیدالله ابن عباس. رفت تو سپاه معاویه، نه اینکه بره بی طرف بشه، تازه خودش هم رفت تو سپاه چی؟ معاویه. خودش تنها نرفت، 8000 نفر هم برد. کل سپاه چقدر بود؟ 4000 نفر موند. فکر چیه؟ همون داستان امروز هستش. عربستان سعودی، بسیاری از این شبکه‌های ماهواره‌ای که به ایران فوش میدن پولشون رو عربستان سعودی میده. و آدم‌ها رو مثلا اینکه مثل نوریزاده، خب تا قبل این شاید بعضی یه سری حرفاشو میشنیدن که مثلا داره حرفا رو میزنه، توی بی بی سی حرف میزنه، برای وا حرف میزنه، اینور اونور شرور زیاد میگه. خب جالب بدونی سر این تعرضی که به این دو تا و تجاوزی که به این دو تا کودک نوجوان ما صورت گرفت، میگه چی گفت دیگه؟ برگشت از عربستان سعودی دفاع کرد. خب الحمدلله ها، اینجور کسا چی شدن؟ رو شدن. این کثافت برگشت گفت این دو تا نوجوان تو مقعد خودشون تریاک قایم کرده بودن، اینا میخواستن اونو بگردن، تجاوزی در کار نبوده. خب احمق، این پرواز خروجی بوده، یعنی از عربستان داشتن میومدن این بر، این میخواد تریاک ببره از ایران به بعد ببره اونجا. ببین چطور یه نفر بده از عربستان سعودی چی دفاع کنه. یک عده که تو مملکت خودمون بلند شدن رفتن، میدونه دیگه، دیدار داشتن با ملک عبدالله پول بگیرن، و پول گرفتن از ملک عبدالله، پول گرفتن از سیاسیون خودمون. همین الان تو ایرانن. اینا باید اتفاق بیفته که خدا بتونه گوش من و تو رو بپیچونه. بگم چرا؟ بگه کور بودی ندیدی؟ چشاتو وا میکردی. کور بودی ندیدی؟ خدا تا حجتو تمام نکنه حضرت حجتو نمیفرست. یمن جمعیتش کم نیست، 25 میلیون جمعیت داره، عربستان 27 میلیون. 6 میلیون از جمعیت یمن شیعن، 6 میلیون از جمعیت عربستان شیعن، نصف جمعیت یمن شیعن. مرز عربستان دست شیعیانه، یعنی اون طرف مرز، یعنی داخل خاک عربستان هم چیان شیعن. یعنی اینجوری فکر نکنید داستان مثلا به این شکله. یمن موانع طبیعی زیاد داره، کوهستانی، اصلا نمی یه تکتیرانداز جلوی یه لشکر رو میگیره، برای چه عربستان میترسه زمینی وارد شه؟ اصلا و ابدا امکان پیروزی نداره عربستان، بلکه با ادامه دادن این جنگ داره قدرت، انتقال قدرت رو تو عربستان چیکار میکنه؟ منتها آقا امام صادق فرمود تو آخر الزمان یه پادشاهی میاد به اسم عبدالله، آره او که بمیره حکومت ها میشه چند ماه و چند روزه، دیگه اینا بر سر کسی توافق نمی کنه. البته گفتیم اگر این اون باشه، ببینید یه چیز هم داریم، زیاد روی نشونه بازی ها نیفتید، چون یه چیزی داریم سنتی خدا داره به اسم بدعا، دقیقه 90 همه چی عوض میکنه، اصلا ممکنه ظهوری شکل بگیره مثلا بدون اینکه صیحه آسمانی مثلا باشه، فهمید چی شد؟ اما خود در خود ظهور بدعا صورت نمیره، این قطعیه. پس زیاد با این نشونه بازی ها بازی نکنید. بعضی ها نشستن اینه گزارشگرها فقط نشستن بیرون بازی دارن گزارش میکنن. این یه بعد ماجرا. پس جنگ زمینی شروع کنه بدبخته. چرا یمن پاسخ نمیده؟ به خاطر اینکه نسل جمعیت دیگه هم چی هن؟ سنی هن. بخش هایی هم دست القاعده است که از عربستان حمایت میکنه. عربستان هم بهشون چی میده؟ پول میده. یمن تا داخل کشورش رو آرام نکنه وارد دو جنگ تو دو تا جبهه بگید نخواهد شد. عاقلانه هم نیست. دو، اگه فردا جنگیدن همین سنی های کشورشون برمیگردن میگن این جنگ شیعه و سنیه، عربستان سنیه، شما انصار الله چیید؟ شیعه اید. درست شد؟ باید به مردم یمن اثبات بشه که عربستان چیه؟ پدر سوخته است. مثل چی؟ مثل اینکه صدام به ما حمله کرد، باید به کل مردم ما از جمله شیعه و سنی اثبات میشه که صدام چیه؟ پدر سوخته است. این جنگ جنگ شیعه و سنی بگید نیست. کمان که صدام کردها رو هم در حلب چه به خاک و خون کشید، کردهایی که سنی بودن. باید مردم یمن ببینن که این هواپیماهای اینا سنی رو هم داره چیکار میکنه؟ میکشه. بعد خود مردم قبایل سنی هم بیان وسط بگن قبول، حالا بریم بجنگیم. وگرنه همین الان که دارم من با شما صحبت میکنم کل تکفیریای منطقه خاورمیانه 200,000 نفرن نهایتاً، فقط 600,000 نفر از نیروهای انصار الله اعلام آمادگی کردن برای جنگیدن. چی شد؟ مردم یمن هم جنگجو هن و فقیرترین کشور عربیه دیگه، چه بسا خدا خواسته توی سنت خودش ثروتمندترین کشور عربی رو با فقیرترین کشور عربی موتورش رو بیاره پایین. خدا اینجوریه دیگه، خدا فرعون رو با کی آورد پایین؟ موسی که تو خونه فرعون بزرگ شد. خدا مدلش اینجوریه، چه بس، انشالله که همینطور. خوب اینا رو دقت کنید، انصار الله مردم یمن اصلا چی برای چیزی برای دست دادن ندارن، جز 10 کشور فقیر دنیا، فقیرترین کشور عربی، چیو میخوای ازش بگیری؟ اینترنتش میخوای قطع کنی؟ معنی نه. شما این تلویزیون نشون میده دیدی چه جوری پابرنه؟ یه دونه آدم چاق تو اینا نمیبینی، دقت کردی؟ آدم چاق توشون نمیبینی، نونوس خوردن ندارن. بعد تو انتظار داری مثلا چی اینو بگیری جلوش؟ سلحشورن و می جنگن و می جنگ قدارشون هم که بیخ کمرشون دیدید نشون میدید قداره هم بیخی کمرشون دار می جنگن فعلا. پس وایستادن این دوتا مسئله چی بشه؟ حل بشه. اما این هم بتونیم یه اولی موشک بخوره به ریاض تمومه، این شیخ آل شیمبلانی در دو در فقط در بره بره. خب اینا سریع همینه و خودشون هم میدونن زیاد نباید با ایران ور برن، هرچند اینا صحبت میکردن یمن چاله بزرگ برای ایران است که ایران رو به جنگ بکشونن، بعد این ائتلافی که درست کردن همه اونا با ایران وارد چی بشن؟ جنگ بشن. اولا ائتلافشون میخواستن یک ائتلاف اسلامی باشه نه عربی، به خاطر این پاکستان و ترکیه رو هم آوردن چی؟ وسط. هرچند هر دوتاشون گفتن بگی چی؟ نه، ما اردوغان آوردیم ایران، وزیر خارجه هم رفت پاکستان، به ترکیه و پاکستان فهمون این پاشونو بکشن که بیرون، با ایران سرشاخ اونم فهمیدن. شما دیدید هر دوتاشون گفتن ما مداخله نمی کنیم، هرچند خیلی دوست داشتن یه کاری بکنن پولی بگیرن. یه صوتی از سیسی پخش شده تو اینترنت، رئیس جمهور مصر بعد تکذیب کرد و خیلی هم آبرو ریزی شده، کسی که عربی بلدن سرچ کنه بده، دقیقاً داره میگه این سعودی ها خیلی پول دارن، تو همین جنگ با یمن تو میتونیم بعد اینو بکنیم. نگاش مصر اعلام کرد به عربستان 200 میلیارد دلار به من بده، برو کنار کنترات من جنگو برمی‌دارم. خود مصر با یمنی‌ها جنگیده و شکست خورده در تاریخش، بهتون بگم. یعنی مردم عجیب غریبی داره. خوب اینا رو دقت کن. طلال ابن عبدالعزیز داداش همین کثافت سلمان. بعد اینا یه مش حروم زادن. من برای آل سعود احترامی قائل شما نباشید. مش حروم زادن. خب تلال داداش ایناست، از یه زن دیگه، از یه دختر 12 ساله ارمنی که عبدالعزیز به زور به زنی گرفت. بعد دختر 12 ساله به زور به زنی گرفت. تلال پسر همین تلال، همون بن تلال و مولتی میلیاردر معروف عربستانی دیگه، یه مصاحبه کرد با فوکس آلمان و در اونجا گفت زمانی که جنگ شروع شد عربستان به این جغل مغلای کشورهای عربی ریزمیزای حاشیه خلیج گفت زیاد با ایران وارد جنگ لفظی بگید، نشید یه وقت قاطی میکنه. این عبارت تلال ابن عبدالعزیز اینه، 24 ساعت کار رو تمام میکنه ایران. چقدر؟ 24 ساعت. چه 3 تا شهر همش دارن، 3-4 تا شهر، مکه، مدینه، ریاض، جده. این طرف هم تمام منافق نفخیزشون دست شیعیان دیگه، میدونید که شرق عربستان که از پشت به بحرین میخوره که اونم شیعن، نه همه شیعن، اونم خودشون میدونن. آمریکا هم الان به شکر خوردن افتاده، میفهمید منظورم شکر چیه دیگه. خب اونم به شکر خوردن، چون میگه اگه عربستان بریزه به هم، اگر چاهای نفت منفجر بشه چی؟ روزی 11 میلیون بشکه نفت پر. این یعنی چی؟ یعنی قیمت نفت میره بالا. بله، به نفع ما میشه. برای چی نفت عربستان قیمتش آوردن پایین؟ نفتو آمدان عربستان تولیدو زیاد کرد، آوردن پایین که این جنگو انجام میدن اگه احیانا رفت بالا مردم دنیا شوکه نشن، فشار نیارن با آمریکا که جنگو تموم کن. روزی که عید امسال میدونید یا به ایرانیا ویزا ندادن، درسته؟ هر عمره ویزا ندادن. خیلی جالبه ها، ما هم موقع بعد من بنده گفتم یه برنامه اینو برای ایران دارن، منتها نمیدونم کجا، یه برنامه علیه ایران دارن که ترسیدن ایرانی ها تو مکه باشن اون موقع. خب اونا خودشون میدونن مال جنگیدن هم نیستن، یه مشهد هم مفخورن. وقتی خلبان مسافربری ما میره برای جنگندشون کری میخونه، شما فرض کنید که جنگنده میخواد چیکار کنه؟ ما خلبان پرواز ماهان رفته بود اونجا، هی جنگنده عربستانی میگه بشین، نمیشست، موشکاشو برمیگشت نشون میداد، برای شلیک کرد چند تا، گفت برو بابا، اومد رفت بشینه، رفت رو باند بشین، اومد باند و فرودگاه رو زد، گفت ایبی نره تو وسطش میشینم، وسطش رو زد، گفت تو این ته آخرش هم میتونم جمع کنم، آخرش رو زد دیگه نمیتونست بشینه، بلند شد بهش گفت بریم عربستان، گفت برو بابا قبر بابات من برش خفه شو، برگشت رفت نتونست. اونو به خودشون میگم که الان هم سردار جزائری دیشب یه مصاحبه داشت با العالم، شبکه عربی العالم، که این کشتی که ما داریم میفرستیم اگر کوچکترین تعرضی بهش بشه خاورمیانه با آتیش کشیده میشه، کل منطقه با آتیش کشیده. اونا اینا رو متوجهن خب و میفهمن معنیش چیه. الان کشتی ایران که حامل مواد غذاییه با یک سری خبرنگار و فعالان حقوق بشر داره اونجا میره، اونا میدونن. الان هم گفتن ما نمیزنیم، اما قبل اینکه پیاده بشه بیایم بازرسی کنیم، وقت شما ایرانی‌ها به اینا موشک مثلا ندید. خب اینجوری میخوام در جریان مسائل باشید. این طرف داعش، خود پیرامونش سریعتر صحبت بکنم، هرچند که بنده از سال 2009 پیشبینی به وجود آمدن داعش رو انجام داده بودم در سخنرانیام و در علل خصوص در فیلم نقد فیلم 2012 اینن گفتم ادعی با پرچم‌های سیاه میان توی منطقه و حتی عرض کرده بودم که اسمش هم یه حالت نمادینی از این نمادهای فراماسونرها خواهد بود و این نمادار که میگفتم ایسیس رو هم گفتم و گفتم اینا آمدانه اسم آیسیس یا ایسیس رو در میارن. اون موقع عرض کردم، هنوزم اون فایل اون موقع هم دارم که این عکس مال همون در واقع زمانه که اینا الان بهتون شون میشه. این عکس مال همون موقع است که خدمت شما عرض کردم سخنرانی میکردم، میگفتم ببین شرکت های مختلفی که زیر نظر ایناست به روش های مختلف آیسیس رو ایسیس رو به وجود، مثلا اینجا نگاه اینترنشنال آی، بعد این اس انفورمیشن آی سیستم اس، هی میشه چی؟ آیسیس. یا مثلا باز اینجا نگاه کن آیسیس، یعنی به روش های مختلف. اینجا هم باز به این روش چیکار کردن؟ اسلامیک استیت آف عراق ان شام آیسیس رو به وجود آوردن. پا این یه چیز واضحه، پا اون موقع در مورد بنده نماتاشون صحبت میکردم جوک تعریف نمیکردم، من تو یه آدم بیشور تو مملکت نمیفهمیدم، فهم کنم من شوخی دارم، مثلا بیکارم اومدم، مثلا بیکارم شهرها رو میچرخم میرم سخنه. گفتم چی از نمات ها میگی؟ گفتم تو بیشعوری، من باید جواب بدم؟ تو نادون و نفهمی، من باید جواب بدم؟ به خدا بودن اون موقع ما گیر میدادن، داستان درست کردن، رایفی رو دانشگاه قدر عبد نکنن، فشار آوردن، حالا کدوم قبرستونن؟ بیان برن داعش جمع کنن، کدوم قبرستونن؟ این حقیقت دیگه، من که نمیتونم سخنرانی 7 سال پیشمو تغییر بدم. این سخنرانی انجام شده، خیلی از شما هم شنیدید و الان دارم عرض میکنم سر تکون میدید. خب این نکتهش، اینا داعش رو به وجود آوردن، من تا ماجرای داعش پیچیده تر از این حرفاست. 4 تا تکفیری که بریزن، فقط نمیدونم خدمت شما عرض کنم محور مقاومت رو زیر سوال ببرن، فقط بگید نیست. بله داعش، النصره، همه گروه تکفیری کیا رو تا الان زدن؟ دقیقاً کسایی رو زدن که از علی اسرائیلن، لبنان، سوریه، عراق، و هدف آخرشون چیه؟ ایرانن که نتونستن، چون ایران هوشمندانه اینا رو تو سوریه و عراق چیکار کرده؟ متوقفشون کرده. این عاقلانه است. من 4 روز نیست از سوریه برگشتم. باید برید ببینید که شیعه های لبنانی و سوریه و افغانی چطور دارن برای شماها جون میدن. باید برید ببینید. دارن خون میدن که پای داعش به جمهوری اسلامی وارد، پای تکفیر. باید برید ببینید. و چه بی شرفایی هستن کسایی که قدر اینها رو بگید. و چه کسایی که متاسفانه از سر ندانستن میگن ما چرا داریم به حزب الله لبنان چیکار میکنیم؟ به خدا جوانای گل دست گلی دارن به قرآن قسم پرپر میشن. بچه 14 15 ساله جنازه‌اش آورده بودن حرم. همون موقع که ما اونجا بودیم 3 تا شهید حزب الله لبنان، اونا میان میگن ما به فدای ایران، جان ما به فدای ایران. سید حسن نصر الله سخنرانی کرده میگه نحن محافظت من محافظات الجمهوری الاسلامی، ما یک استان از استانهای جمهوری اسلامی هستیم، دست به ایران بزنید به خاک و خون شما رو میکشیم. وقتی حزب الله برای سوریه وارد جنگ شد، معنیش چیه؟ برای ایران به طریق اولا وارد میشه. سردار ما رو شهید کردن، حزب الله لبنان اسرائیلی کشت، 17 تا اسرائیلی کشت. سردار الله دادی ما رو که زدن، حزب الله لبنان همون موقع سریع فشار آوردن به کی؟ به حزب الله لبنان، تو چرا برای ایران داری این کارو میکنی؟ اینجا شعار داده میشد نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، نمیفهمیدیم که اگه نه غزه نه لبنان یعنی گور بابا ایران، معنیش اینه. تو سوریه شعار میدادن نه ایران نه لبنان جانم فدای سوریه، توی لبنان شعار میدادن نه سوریه نه ایران جانم فدای لبنان. دقیقاً هماهنگ شده بود، مردمم هم شلوغ بود، شیر تو شیر بود، مثل ورزشگاهه، یکی حرفی میزنه همه اینو میگن. یه جاخه میگفت تظاهرات بود، یارو گفت سیم پاره شد، ملت گفتن سیم پاره شد، گفت بابا سیم پاره شد شعار نیست، اونا گفتن سیم پاره شد شعار نیست، جزء تظاهرات نیست، گفتن جزء تظاهرات نیست. بعضی یکی موقع یه چیزی میگه بقیه هم چیکار میکنن؟ همینجوری میگن دیگه. خب متوجه نیستن. این خیلی حرف سخیفی بود، خیلی حرف زشتی بود. خدا ببخشه کسایی که اینو گفتن، برن توبه کنن. خدا ببخشه که ببینید چه جوانای پرپر شدن، خون دادن. اما تا اینجای ماجرا، پس تکفیری همچین کاربردی داشتن، یک اسلامو خشن نشون دادن، درسته؟ 2 شیعه و سنی انداختن به جون هم، اسرائیل داره نفس راحت میکشه. تا حالا دیدید این تکفیری ها داعشی ها یه گلوله علیه اسرائیل شلیک کنن؟ نه، ما که ندید. این طرف هم افراطی شیعه میگن با اسرائیل کاری نداشته باشه. خیلی اینا همشون هماهنگ شدن. خب اما یه نقش دیگه داعش داره که خیلی عجیب و پیچیده است. برای اینکه این نقش رو بگم، یک کلیپی رو با هم دیگه نگاه میکنیم. نه هست بس کردن، انشالله که صداش درات. یک برنامه یه که در شبکه فاکس نیوز امریکا یه برنامه زنده گذاشته شده، پیرامون امام مهدی، پیرامون امام زمان.
And the Mahdi is understood by Ahmadinejad and also the nut jobs at the top of the Muslim Brotherhood.
میگه این امام مهدی که شیعه ها اون زمان اواخر ریاست جمهور های احمدی نژاده، این یک کسی مثل احمدی نژاد میگه با مهدی که اخوان المسلمین، اخوان المسلمین مصر دارن میگن آیا یکیه؟ این طرف میگه نه، اینا با هم اختلاف نظری دارن. شیعه ها میگن امام مهدی زنده است، سنی ها میگن قرار به دنیا بیاد. تفاوت اعتقاد در نحوه ورود او به صحنه دنیاست، اما در مورد پس از آن اختلافی بگید ندارن. میگه وقتی امام مهدیشون بیاد دیگه ازش میپرسن، دیگه میگن تو دفعه دومت داری میای یا به دنیا آمدی؟ اختلافشون چی میشه؟ برطرف شه، همه اینا یکی میشه.
essentially the same right. The Twelvers believe it's this.
آیا شیعیان معتقدن که امام مهدی هنگام ظهر 7 سالشه؟ هیچ چیه همچین اعتقادی بگید. نداره. بین 30 تا 40 سال عین حضرت عیسی علیه السلام. هیچ کس. امام مهدی معتقد داریم تو 5 یا 7 سالگی به امامت رسیده. اگه چیز عجیبیه خب جلو حضرت عیسی رو باید گرفت چه یه روزه پیغمبر شده. اگه عجیب باشه در مورد او چیه؟ عجیب تره دیگه واضحه.
7-year-old is he going to come back as a 7-year-old or does it matter?
I believe he comes back as an adult.
من فکر می‌کنم او یه فرد بالغه، یعنی خندش گرفت از این عقیده مجری که انقدر نادونه. من فکر می‌کنم امام زمان وقتی ظلم کنه 7 سالش.
Okay. And the Mahdi is
اما برای اخوان المسلمین مهدی 7 سالش نیست اما همون کارا رو می‌کنه. آره. همین الان گفت امام مهدی 7 سالش نیست، بازم داره تکرار می‌کنه. نمی‌فهم.
Not the 7-year-old for the Muslim Brotherhood, but he does the same things.
He's an individual.
او یه شخصی که از بشریت ظهور میکنه.
Back and just emerges out of humanity in order to
تا جهانی اسلامی بپا کنه. و ملت‌های اسلامی رو متحد کنه و باعث پیروزی اسلام در دنیا بشه.
First let me
بسیار خوب بیایید راجع به این صحبت بکنیم. ما اینجا مقایسه‌ای داریم از کتاب وحی، کتاب خودشون.
Revelation and then the story of the 12th Imam.
The story of the 12th Imam. داستان امام 12.
Or the Mahdi. And it
is American. مردم آمریکا. این شما رو شگفت زده میکنه. داره مردم آمریکا صحبت میکنه. Fox News برنامه زنده. Live. No. Fox News live.
It will blow your mind.
میدونی مقایسش چیه؟ این طرف مشخصات امام زمانه مینویسه. اون طرف مشخصات دجال رو مینویسه. بعد میگه هر دوتا اینا یک. دجال انگلیسیش میشه آنتی کرایست، ضد مسیح. خیلی جالب شد نه؟ انجیل کسی که در مقابل حضرت عیسی میایسته در آخر زمان اسمش چیه؟ دجاله. و در انجیل به صراحت داریم دجال از نسل همان کسی است که معبد را خراب میکند. معبد رو که خراب کرد تیتوس رومی، پس دجال اروپاییه. حالا اینا با یه ما شرور میخوان بگن دجال کیه؟ امام مهدی ماست که عربه. سن جور در نمیاد. فهمیدی به زور. چرا زورش کجاست؟ رسانه، قدرت رسانش. من و تو که اون رسانه رو نداریم که. اینها رسانه رو دارن. خب خیلی هم واضحه. مثل چی؟ مثل عقاید وهابیت. اینقدر مزهر خب. مثلا خدایی که تومون داره. خدایی که کوسس ماه فرفری داره. خدایی که شب میاد رو زمین قبل طلوع فجر میره کجا؟ آسمون. خب کی اینا رو باور میکنه؟ اما با قدرت رسانه‌ای و پول دارن اینا رو چیکار میکنن؟ به خورد مردم دنیا. بعد ادامهش رو نگاه کن. انجیل میگه حضرت عیسی با پسر انسان با هم میان. خوب دقت کنید. اینو گفتم. خدای من و شما چیه؟ حکیمه. خدا میدونست اینا به خطا میرسن به عیسی میگن پسر چی؟ خدا. برای همین منجیر اسمش گذاشت پسر انسان. 885 بار در انجیل اسمش اومده و جالبه خود مستر جیمز هاکس آخونده مسیحی مینه چی میگه؟ میگه که 30 تا شما میتونیم با عیسی جور کنیم. 50 تا دیگه شو نمیدونیم که. حتی توی آیه عیسی علیه السلام میگه من و پسر انسان با هم بیاییم. این معلومه پسر انسان یه کسی دیگه است، همون امام مهدی ماست. حالا اینا چی میگن؟ میگن نه. حالا جالب، ما تو روایتامون داریم دجال المسیح، یعنی دجالی که خودشو کی جا میزنه بگید باری. حالا اینا میگن چی میگن؟ میگن مسیح که میاد روبروش یه دجالی به اسم زبان امثال مهدی و یک پیغمبر دروغین که کنارش، اونم کیه؟ حضرت عیسی واقعی. دارن کامل ماجرا رو میچرخونن، کسی هم صداش در نمیاد. چون نمیفهمن درگیری‌های داخلی و این به اون گیر بده اون به اون گیر بده، این حرفا رو داره میزنه. اون تو فاکس نیوز خبرشو پخش میکنه، من باید بیام تو کرمانشاه جواب بدم. او جهانی حرفشو میزنه، من باید توی شهر بگم، تو فلان دانشگاه بگم، تو بهمان حسینیه بگم. داستان همینه. البته واسه خوش قاره کرمانشاه، بله من که عرضه ندارم. خب یکی مرد جنگی به هست 100,000 تن، در این که شکی نیستش آقا. خب ولش کن، اینجا میخواد بیاین ماجرا جا بنزن. بیاید اول از اینجا شروع
کن. Let's start with chaos.
بیاید از آشوب شروع کنیم.
Why would anyone
چرا باید کسی به دنبال آشوب باشه؟ اینا من چی میگن؟ میگن اینا معتقدن امام مهدیشون 12 امام بعد از یک دوره چی ظهور میکنه؟ آشوب. خب اینو بگم، شما شنیدید که میگه دنیا رو مل از ظلمن و جور، دنیا رو ظلم و جور میگیره. بله، این به معنی یک دوره میگم چند ساله خاص آشوب نیست، کلا چندین سال دنیا رو چی؟ ظلم گرفته. افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیست. یک نفر اینجا سیگار بکشه همه را اذیت میکنه، لازم نیست همه سیگار بکشن. برعکس اگه همه سیگار بکشن یعنی دیگه کسی از بوی سیگار بدش بس نمیشه تو اون جامعه اصلاح کرد. تو بعضی از این فرودگاه‌های بزرگ که میری یه اسموکینگ روم دارن، اتاق شیشه درست که مثل سیگاریا، میری میبینی 20 30 نفر نشستن سیگار میکشن، سقف دود گرفته، عشق میکنن. خب اون یه نفرشون بیاد بیرون همه رو خراب میکنه، اما اون تو برعکس خوبن. پس افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیستش، برعکس باید عده جامعه رو چیکار کنن؟ اصلاح بکنن که خودشون لایق زور بدونن. در انجیل حضرت عیسی علیه السلام قربونش برم خوب میفرماد، میگه منتظر برگشت من باشید، مانند کسی باشید که آقایش به مسافرت رفت و هر لحظه ممکن است برگردد. پس خانه را تمیز نگه دارید. تو هم اگر خونه رو کثیف کنی، پس کثیفی و چیه؟ دوست داری. تو هم دود سیگار دوست داری، چه فرقی داره با بقیه؟ پس متوجه شد چی شد؟ خیلی واضحه. پس اینو اما جالبه، اینها تو عقایدشون دارن که بعد از 7 سال آشوب آنتیکرایست ظهور میکنه و بعد از ظهور آنتیکرایست کی ظهور میکنه؟ مسیح. جالب بدونید این فرقه اسمشون ایونجلیستن، اعتقاد دارن باید شرایط نشانه ظهور رو به زور درست بکنیم تا عیسی مجبور بشه بیاد. یه مش اولاق دنیا ریختن به هم. بر اساس روایت اسلام بعد از یک آشوبه که مهدی موعود ظهور میکنه. شر و ریای داره، بس خودش میگه داره تعمیم میده. بله ما روایت داریم که میگه حضرت مهدی در هنگامی که ظلم زیاد میشه میاد، اما اینا الان تبیین کردم براتون.
Tradition, it is out of chaos that their Messiah, the Mahdi.
جویل ریچاردسون کتابی نوشته به The Islamic Antichrist، ضد مسیح اسلامی. منظورش امام زمان. 20 خورده فصل من کتابو خوندم.
Would emerge onto the world scene.
Okay. That is
بسیار خوب. این همون داستانایی که مسیحی‌ها قبول دارن. منتها برای ظهور کی؟ دجال. میگه ببین نشانه مهدی اینه، دقیقاً این همون نشانه ظهور کیه؟ اینور. هی میخواد تطبیق بده.
Same basic story.
حالا یه سوالی از شما دارم. شما شنیدید که یه عده‌ای با پرچم‌های از میرن عراق و اینا زمین ساز ظهور امام مهدی هست. این روایت به عنوان پرچم‌های سیاه خراسانی مطلق و سندیت نداره. حتی ما یک روایت هم در شیعه پیرامونه این بگید با سند صحیح نداریم، مال اهل سنته. به اعتقاد بنده حقیر بی سواد جعل دوران بنی عباسه. ابو مسلم خراسانی با پرچم‌های سیاه می‌خواست خلفای عباسی رو تو بغداد تو عراق ور بندازه، این احادیث رو جعل کردن که خودشون توجیه چی براش به وجود بیارن؟ دینی بیارن. خیلی واضحه دیگه، دقیقاً ابو مسلم پرچم سیاه ریخته توی بغداد عراق. پس اینو متوجه باشید، یه وقت خودت خوشخوشکانت نشه بازی بخوری بقیه شوش. خب این همون داستانی که مسیحا قبول دارن، یعنی 7 سال همراه با رنج و عذاب، کیاس، آشوب،
tribulation, it's going to be nasty.
همراه با bloodshed، خونریزی و کثافت.
For 7 years and bloodshed, there's not going to be anybody left.
تا حدی که واقعا چیزی دیگه به اتمام دنیا نمونه.
Really towards the end and then the Messiah comes.
و سپس مسیحا خواهد آمد، مسیحا، مسیحا خواهد آمد.
Right?
Delivers the earth, redeems the earth, restores.
بله و دنیا را رها خواهد کرد و بشریت و مردمش را احیا می‌کند.
Right.
Delivers his people.
Okay. So
خب پس این همون آشوب مذکوره ها، بله؟ این همون آشوب
kind of chaos we're talking about, right?
Yeah.
Yeah.
به زور بلا رسش گرفت. پس گزینه اول تیک خورد.
Okay.
و در هر دو داستان به کشتن انسان‌ها اشاره میشه، درسته؟ ظهور دجال این طرف هم ظهور چی؟ زبانم لال. ببخش من لفظ دوست ندارم، امام مهدی که اونو با اون دارن تطبیق ندن با دجال.
Both stories have the beheadings of people in it, right?
Right.
Okay.
The Bible says
انجیل اشاره میکنه روشی که ضد مسیح با اون دشمناشو نابود میکنه،
the method whereby the antichrist would kill his enemies Jews and Christians is through beheading.
گردن زدنه. متوجه شدید؟ اون طرفم میگن امام زمان میاد چیکار میکنه؟ بله. خب این دقیقاً میشه خدمت شما عرض بکنم مطلب واضح شد. یک سوال، چرا داعش گردن میزنه؟ داره اثبات میکنه ما تفکرمون اینه، ما آنتی کرایستیم، ما ضد مسیح. آقای داعش شما منتظر کی هستید؟ ظهور مهدی. چرا داعش پرچمش سیاهه؟ پرچم‌های سیاهی که میان تو عراق، پرچم سیاه کجا بود؟ باریکلا القاعده، داعش یکی از شاخه‌های القاعده است. القاعده کجا شکل گرفت؟ افغانستان. افغانستان جزئی از خراسان قدیم. ببین همه چیشو چیدن. داعش، یک کلمه بگم، داعش ساخته شده که بگه من منتظر دجالم. و منظور از دجال کیه؟ امام مهدی. چرا داعش در عراق و سوریه به صلیب میکشه آدم ها رو، در حالی که ما در اسلام اصلا به صلیب کشیدن، چرا این کار میکنه؟ چون کیو به صلیب کشیدن؟ عیسی رو. ضد عیسی، ضد مسیح میشه آنتی کرایست. ببین روش های مختلف بسه. چرا داعش اینقدر مسیحی میکشه؟ دیدید؟ همیگه اینقدر مسیحی رو سر بردن. چقدر تا الان کلیسا خراب کرده؟ تا حالا دیدید؟ به ندرت پیش اومده. من چیز تو ذهنم نیست. با یهودیا کاری نداشت. خیلی جالبه نه؟ عمدن این کارو میکنه که بگه من ضد مسیحیتم، من ضد مسیحم، من آنتی کرایستم. خب پرچم سیاهشون هم شما میبینید. قیافه نحسش رو ببین. کفاره داره قیافه کثافتش، آدم بخواد نگاه کن. حالا کار به جایی میرسه که این پدر سوخته چیزی از وقت از عرایزم نمونده 7-8 دقیقه میخوام بحثو جمع کنم، دقت کنید. کار به جایی میرسه که در یوتیوب یک نشید قرار میدن، یک سرود. خب از خودشون عنوان سرود چیه؟ ISIS امام مهدی's army. ISIS یعنی داعش، امام مهدی's army یعنی ارتش امام. بعد مردم دنیا میگن عجب اینا این کارن، ببین امامشون چیه، ببین چطور دارن امام. بعد میگن امام 12 امام 12. تأکید ویژه روی این مطلب میکنه که نام مبارک امام 12 رو خراب کنن. حالا دیدی میگم اوضاع منطقه آخر زمانیه. اونها قبول دارن وجود امام زمان رو. وقتی داره میگه مردم آمریکایی شگفت زدتون میکنه، اگر میخواید عیسی ظهور کنه قبلش باید مهدی دجال ظهور کنه. زبانم لال. یعنی اونها قبول دارن یه عده متأسفانه توی مملکت ما تو در دیوارن. صهیونیستا قبول دارن. ببین چه اوضاعی. مثلا ببین اینا. فرق بین نصر المبین. این شهدای ما که میرفتن جنگ همدیگر بغل میکردن، اونو چقدر واقعی عشق میریختن فلان. اینا نگاه کن ادا فیلم. بعد مثلا انا جره دوربین باز دوتا دیگه بلند میشه. دولت الاسلام قامت فی دماء صادقین. بعد اینا دارن عمدن مردم غربو میترسونن. خب فیلمایی که میسازن کارو میکنن، یعنی اینا خودشونو دارن خراسانی. کار تا اینجا حالا پیش اومد و اینا برنامه‌شون پیش بردن، کار به جای رسید که خیلی ماجرا پیچیده‌تر شد.
Ebola coming to Africa, a third of the last hour that that individual, the network that you are building for their you know announcing here soon. The biggest reason we continue to expand is because it is the best way we can say thank you. This sounds like
یه برنامه گذاشته شده، اسمش چیه؟ خراسان گروپ، خراسانی ها.
You know, the investing at the Khorasan group. Who is this? Why did the president?
این گروه چیه؟ چرا رئیس جمهور اوباما به دنبال آنهاست؟ این کارو به کجا رسوندن؟ فکر نکنید در حد یه جوک و داستانه. رئیس جمهورشون اومده وسط. اوباما آروغ میزنه توی مملکت ترجمهش میکنن. اینا رو کسی نشنیده.
We have an answer and again it is a theory.
آره جمسه حرفای میزنه که در مورد لیبی میگه شما حرف من در مورد لیبی باور نکردید، اما اینو بالاخره میفهمید. حالا لیبیش به کنار، مورد بحث اون نیست.
My theory was that you were being lied to in great detail on Benghazi. I think this is going to fall into the same.
فکر میکنم موضوعم شبیه به اونه. من جوابی برای این پرسش جدید دارم که هیچ کس دیگه ای نداره.
I want you to know again it is a theory. I'm thinking out loud here. But let's start with
حالا بید از هفته گذشته شروع کنیم. رئیس جمهور هفته گذشته از حملات هوایی به یک گروه تروریستی به اسم خراسانی ها خبر داد. منم مثل خیلی از مردم آمریکا از شنیدن خبر توجه کردم. Who, what, who, کی, چی, کی؟
Most Americans. The who, the what, who?
Last night we also took strikes to disrupt plotting against.
این اوباماست، من که نیستم. ما همچنین شب گذشته به تعدادی از عناصر کارآزموده در سوریه که در حال چیدن دسیسه و توطئه علیه ایالات متحده آمریکا و متحدان ما بودند حمله هوایی کردیم. گروهی known as Khorasan Group که اسمش خراسانیان.
As the United States and our allies by seasoned al-Qaeda operatives in Syria who are known as the Khorasan Group.
دو چیکار کنیم؟ فیلماشونو دارن می‌سازن، مستنداشونو دارن می‌سازن، بازیاشونو دارن می‌سازن. رئیس جمهورشون اومده وسط. داستان داستان ظهور مهدی جل الله است. در حقیقت
suddenly such a threat that it
در ادامه
is who are in Syria
میاد پای تخت سیاه و منطقه رو نشون میده. نگاه کنید، میگه اینها به زودی همه این مناطق رو باید بگیرن. دقیقاً داره نقشه کیو پررنگ میکنه؟ نقشه داعش. خب اینا خیلی داعش ساخته شده که تو بازی نقش آخر زمانی اینا بازی بکنه و بیاد اونجا. حالا مناطق کجای کاری؟ چقدر این امام زمان مظلوم است. شما فکر کنید مهدویت یک مسئله سمبولیکه؟ اون روزی که به شما وعده داده شد که شامات میریزه به هم، گفته شد از نشانه ها رو همینجور گفت. ما نمیگیم اینا اوناسا، اشتباه نکنید، صد بار اینو بگم، اما اگه اونا باشه تو چی کاری؟ قبول، فردا امام زمان میخواد بیاد انشالله مثلا، خب تو چی کاری؟ همین فردا صدای سیحه آسمانی آمد. میدونی عزیزم بسیاری از این مسائل منطقا قابل حل، حتی الزاماً به معجزه هم نیازی بگید نیست. من رد نمیکنم معجزه رو، شاید معجزه هم باشه. 20 سال نه 50 سال پیش، 20 سال پیش اگه به یکی به من و شما میگفتش که چی، وقتی امام زمان میاد آقا رسول الله میگه مردم کف دستشون نگاه میکنن چی میبینن؟ خبر ظهورو کف دستشون نگاه میکنن میبینن، همینه که شما الان دارید فیلم میگیرید. چی بود آقا اینا؟ واتساپ، وایبر، لاین، تلگراف، اینا چی؟ پخش زنده اینترنتی شبکه‌های تلویزیونی. مسجد الحرام پخش زنده داره. بگی نگاه کن. اون لحظه‌ای که ظهور میکنه و تکیه میزنه به خانه کعبه و میگه یا اهل العالم، نمیفهمم، یا کل مردم دنیا، منم اون امام بعد داده شده. بعد جالبه چهار تا جمله بعدیش پیرامون امام حسین. چرا؟ چون مردم دنیا امام حسین رو بگید. اینم بذار کنار راهپیمای اربعین. فکر راهپیمای اربعین کار منو توه. اونا که رفتن میدونن چی. پرده ها کنار میره. از جامعه بعد از ظهور اندکی نور میتابه بر دل مردم. شنیده میگن بعد از ظهور مردم اصلا به هم غذا میدن، دست تو جیب هم میکنن، کسی ناراحت نمیشه، معیارها عوض میشه، مبنا دیگه پول نیست. دقیقا تو راهپیمای اربعین اولین سفری که انسان بدون این که به جای خواب و آذوقش فکر کنه سفرشو چیکار میکنه؟ شروع میکنه. اونا که رفتن میدونن، گریه میکنن، میان جلو راه تو میگیرن، بیا تو موکب ما بخواب، بیا غذا تو ما بهت بدیم. هیچی نداره، رو ویلچر نشسته، معلول جنگیه، دستمال کاغذی گرفته رو دستش، میگه تو را بیاد عرقتون رو پاک کن. یکی از این دوستان تعریف میکرد، برای خود من میگفت، میگفت تو همین راهپیمایی رفتیم در یه خونه رو زدیم، موقع خوابمون شد در یه خونه زنگ خونه رو زدیم و زنگ بالایی رو زدیم، طول کشید بیان. گفتیم لابد نیستن، زنگ پایینی رو زدیم، هر دو تا همزمان رسیدن سر خونه، با هم دعواشون شد. حرف و عربا هم چه حرف میزنن، داد و بیداد میکنن، مردم دعوا میکنن نمیکنن معلوم نیست. بعد میگه من متوجه شدم فلان و اینو، بعد دیگه خلاصه یکیشون دست ما رو گرفت برد و یکم گریه میکرد. بعد که دیگه شب رفتیم، دست و پا شکسته اینا، ما یه خورده عربی او یکی دو تا کلمه بخواد به ما بفهمونه، فهمیدیم این دو تا همسایه دو تا پسر داشتن، همسایه طبقه بالا که طبقه پایین، پسر یکی از این بالا طبقه پایینی یا برعکسش زده بچه اون یکی رو کشته و پسرش الان زندانه، قراره چی بشه؟ قصاص بشه. این که رسید گفت من ببرم، اون گفت تو من ببرم، گفت به شرطی میذارم ببری که رضایت بدی پسرم برگرد. نگاش کرد گفت باش، ظاهر ابو عبدالله بذار من ببرم، بهت میگم من همه چی میگذرم. راهپیمای اربعین شکل گرفته، فارت تنور، آره تنور فوران کرد، وعده الهی که بر آمدن موسی بود. کجای کار؟ افسوس که ماها آماده نیستیم. همه چی آماده است. بیشتر از این باز ظلم و جور دنیا رو بگیره، چقدر دیگه آدم بکشه؟ ظلم و جور از این بیشتر. شما ایده ظلم جدید داری که اینا نکرده باشن؟ آدم بسوزونن، با اره برقی سر ببرن، با اره نصف کنن، تیکه تیکه کنن، بذارن جلو دوشگاه، با تیر بزنن سر رو بپکنن، نارنجک تو حلق طرف کنن منفجر بکنن. چی کار دیگه باید بکنن که نکردن؟ بعد دختر بچه 2-3 ساله رو بستن به نرده، باباشو جلوش سر بریدن. تا قبل این میگفتن سر بریدن در عاشورا، شما میگفتی یعنی میشده واقعیه. بیا خدا میگه دیدی شدنیه. برعکس بچه های همون یزید هم هستن، به یزید میگن امیرالمومنین. داشتم مقاله، یکی از مقاله های دابق هفت رو میخوندم پیرامون این که اسلام دین شمشیر است. اینجوری نوشته که اسلام دین سر بریدنه، مثلا اثبات کنه احمق. بعد تو اونجا نوشته بود کسایی که حج و نصف کار بذارن کافرن، باید کشته بشن. منظورش امام حسین. قربون ابو عبدالله برم که اون روزی که گفتن تا ابد حق و باطل از هم جدا کردن ما نفهمیدیم. به من تو گفتن که سر پدر رو بریدن گذاشتن تو تشت آوردن جلو دخترش که عمدن این کارو کردن ها. مثلا بچه ببره داغون بشه. آقا شدنیه. خب بیا بهت میگم بچه 2-3 ساله رو بستن، عکسش هست تو اینترنت بزنید. بستنش اینجوری به نرده جلو چشش، این داره فریاد میزنه. جلو چشش پدر مادرش رو سر بریدن جلوش. بیش از هم 80 مورد، 180 مورد سازمان ملل گفت در سوریه کودکان زیر 6 ماه پیدا کردیم که دار زده شدن. بعد تو میگی داستان علی اصغر واقعی یا نه؟ اصلا این وقایع آمده برای اون قربانی بزرگ و اون داغ عظیم حسین. وقتی اسلام اینا رو میبینیم، اسلام این تکفیری ها رو، میگیم دمت گرم یا امام حسین، چقدر خوبی، شکر که تو مولامونی، شکر که تو مولامونی، دمت گرم آقا به قرآن، چقدر خوشگلی، چقدر خوشگلی، تیکه تیکه شدی زیر بار ظلم نرفتی. خیلی قشنگی نه؟ خوشگل تر از امام حسین میتونید پیدا کنید؟ گیر نمید. امام معصوم بوده، خوشگل تر از حضرت عباس میتونید پیدا کن. ای پیدا کرده. یکی از این فرانسوی ها اومده بود دفتر ما، ضد صهیونیست بود. میگه ما باید چیکار کنیم و فلان چه چیزا. گفتم من این سوال، مسلمانم نبوده، گفتم این سوال ازت دارم. گفتم ما چه جوری 37 سال سر پاییم؟ ما ایران به کل دنیا در افتادیم. اینج نگام کرد. اون نمیدونم. گفتم بگو دیگه. چطور شده؟ خودش بگو. آخه بگم مثل کره شمالی نیستید، مثل کره شمالی نیستید، چجوری واقعا موندید شما سر پا؟ گفتم خدا سا همینه، ماجرای یک ماجرای دیگه است. بعد صحبت امام حسین شد، بعد من در مورد حضرت عباس برش صحبت کردم، میگه واقعیه یا یک کسی مثل هرکول، یعنی اسطوره است، وجود نداشت. گفتم نه آقا واقعیه، واقعیه. برعکس مخالفینش در موردش بعضن صحبت کردن، حتی کسی که شیعه نبودن چی؟ نقل کردم، این برخی از مقاتل نوشته شده واسه که اهل سنته، اصلا مونده بود. بعد اون ماجرایی که آب نخوردن حضرت عباس براش تعریف کردم، این چهار چشمی منو نگاه میکرد، بکرم جوی فکر کرد، گفت چرا تو فیسبوک براش یه صفحه نمیزنید؟ چرا معرفیش نمی کنید؟ عجب الگوی خوبیه برای مبارزه. اون داشت به من میگفت. بعد اونجا با خودم گفتم خاک بر سر ما که اهل بیت تو دست ما گیر افتادن. خدا کل دنیا شده غمه زدن برای امام حسین. بابا با این کار باعث میشه کسی دیگه سمت امام حسین نه، یا برو عباس رو معرفی کن، برو ابوالفضل عباس رو معرفی کن، برو اون چه کرد؟ برو باب الهوایجامون رو معرفی کن. بچه 6 ماه هم باب الهوایج، عباس اون باب الهوایج، امام کاظممون باب الهوایج. باب الهوایج هم که میدونید دیگه، مولای صدیقی میفرمودن که باب الهوایجی مال کسایی که در دستشون نتونستن استفاده کن. چه اون علی اصغری که تو قنداق بود، چه اون عباسی که وقتی به از اسب زمین افتاد دستی نداشت. مرمای قزوینی تولیت حرم امام حضرت عباس بودن. یه روز یه منبری رفت بالا منبر، روزه حضرت عباس داشت میخوند، خیلی سنگین خورد، داد زد نگو لام اسب، اینا کجا بوده؟ جیگرش آتیش گرفت. شب اومد خونه حضرت عباس، اومد به خوابش، گفت تو کجا بودی؟ تو کجا بودی وقتی که دست راستم رو قطع کردن، بعد دست چپم رو قطع کردن، بعد امیدم ناامید شد، تیر به مشکم خورد، بعد عمود آهنین به سرم زدن، به زمین افتادم دست نداشتم. میدونی بی دست از جای زمین افتادن یعنی چی؟ بعد افتادم اومدن با فاصله نزدیک تیر توی چشمام زدن. دونه دونه روزه خودش حضرت عباس میخونه. ما کجا بریم یه فکری بکنیم بالا خدا. به خدا امروز صبح تا شبت وقتتو گذاشته تو وایبر و کوفت و زهرمار اینجور چیزا. آقا فردا آقاد بیاد چی میشه؟ چند وقت پیش داشتم یه مستند نگاه میکردم، داشتیم تحقیق میکردیم پیرامون تغییر قطبین، هر 26000 سال قطبین زمین به هم ریخته. خبرشو به شما بدم، یه نخبر دیگه هم بهتون بگم، آخر 26000 ساله. این کاملا تحقیق علمی فیزیکیه. آخر 26000 ساله یعنی چی؟ قطبین زمین میریزه به هم. ممکنه کره زمین دو تا نه که جای قطب شمال الزاما عوض بشه، ممکن چند تا قطب داشته باشه. یعنی سیبی که دور زمین مغناطیسیش گرفته و جلو تشعشعات خورشیدو میگیره، چند تا میشه رو زمین؟ تشعشعات خورشیدی میرسه به زمین، این نتیجه چیه؟ هیچ وسیله برقی و الکترونیکی دیگر کار نخواهد کرد. شاید تو ذهن من و شما چیو متبادر بشه؟ تمام سلاحاشون از کار بگید. سلاحی جز سلاح ماهواره‌ای و جی پی اس دار و الکترونیکی ندارن؟ سلاحاشون از کار میفته. میخوام بگم منطقا شدنیه. بابا خونها داده شده این علم اهل بیت باقی بمونه. مبادا تو این آخر خیلی دلم میسوزه برای مردم آخر الزمان و به حال خودم که تو آخر الزمان زندگی میکنن و میتونن اینها مهدی و فاطمه رو ببینن، اما گناه دلهاشون رو میبره و دقیقا روبروی حضرت مهدی میستن. اینا بدبختترین آدمای رو کره زمینن، بدبختترین آدمای رو کره زمینن. خوش به حال اون کسایی که ندیده عاشق کی میشن؟ مهدی میشه. قرآن میگه الف لام میم ذالک الکتاب، قسم به آن کتاب نه این کتاب. قرآن میشه چی؟ مفسران تو بحثش موندن میگن چرا گفته آن کتاب. بعضا میگن میخواسته ابهت قرآنشون، بعضا میگن ام الکتابو داره میگه. روایت داریم یک کتاب یعنی علی. ذالک الکتاب علی لا ریب فیه، شکی درش نبود. اون تا چی؟ هدن لل برای متقین. اینا کیان؟ الذین یؤمنون بال، میگه اینا کسان که امید و ایمان دارن به مهدی، ندیده میپذیرنش. گفتم دیشب، گفتم آقا رسول الله میفرماد که یا علی یا امتی تو آخر الزمان میان. اینا پیغمبرشون رو ندیدن، امامشون هم در حجابه. اصلا خیلی واضحه حدیث. امت داره در مورد امت حضرت سلمان صحبت میکنه، در احادیث دیگه داره میگه یا سلمان این از امت تو انا، از قوم تو ان. میان یا علی اینها بر سیاهی روی سفیدی ایمان میارن، کاغذ برای نوشته، میگه اینا ما رو نمیبینن، کتاب میخونن به ما ایمان میارن. اما همین زمان من یه عده اصلا چش تو چش منن به ایمان نمیارن، جلو میایستن و حرف منو زمین میزنن. میگه ندیده عاشق میشن. یا علی اینا داداشامن، برادران منن. پیامبر میفرمون اینا اخوانی کو داداشام کو برادرانم. برگشتن گفتن ما اینجا. گفت شما صحابه مید. میگم برادرانم. میدونید منتظر مهدی و انتظار یک عمل، یک حرکت، یک اکت. منتظر امام مهدی یک کاری انجام میده، از ترک گناه برای خودش گرفته تا شناسوندن امام زمانش به کسان دیگر، شده از هر طریق کلیپ بسازه، سایت بزنه، وبلاگ بزنه، صحبت کنه با رفیقش، بلد نیست سیدی سخنرانی یک دیگر بگی بگی نگاه کن، اما اصلش ترک گناه خودش. خب اینا ندیده عاشق میشن. به خاطر همینم آقا رسول الله فرمود هر کدومشون معادل 50 یا 70 تا شهید بدرن. تاپ ترین شهدای اسلام شهدای بدرن، اولین جنگ اسلام. میگه هر کدومشون 50 تا اونا میارزن. میگه چرا؟ چون اونا منو دیدن. اما اینا یه قومین که جان میدن. این شهدای ما کی بودن؟ پیغمبر دیده بودن، امام حسین دیده بودن، چیکار کردن؟ ندیده این کارا رو کردن. خب خدا وکیل عادلان است اینا مثل هم باشن؟ نه، باید اندازه 50 تا اونا باشه. پس منطقی تو خودت جایگاه تو تعیین میکنی. فردا برو سراغ لهو لعب، خودت میدونی. اما تو خودت میتونی اون کسی، ما میتونیم اون جامعه باشیم که ظهور رو ببینیم. باید پاش وایسیم، خدا داره امتحانمون میکنه. میگه بابا تو جلوی یه گناه با دیدن یه فیلم مستعجن جلو خودتو نمیتونی بگیری. فردا ظهور شک بگیره تو میخوای واسه مهدی وایسی؟ اراده اینو نداری پاکش کنی؟ اراده نداری فایل رسیده بازش نکنی؟ تو میخوای واسه مهدی بیستی؟ داره امتحانا صورت، امتحانام روز به روز چی میشه؟ سخت‌تر و بیشتر میشه. از اون طرف هم حجت آشکارتر میشه. بهتون میگم واضح‌تر. الان از این ور یمن رو ببین، از اون غزه رو ببین. داعش به حماس حمله کرده. خیلی جالب. داعش داره سنی که با اسرائیل میجنگه رو میکشه، از اون عربستان داره چی؟ شیعه رو میکشه. یعنی چی؟ اینا خیلی واضحه عزیزان. همه این خبرها برای اون روزه. و سومین باب الحوایجمون هم که آقا موسی بن جعفر که امشب شب شهادت حضرت، و دست خالی اینجا بیرون نرید. اقلیت ها میان حاجت میگیرن. همین عبدالباسط حسن البک مادرش فوت شد، عبدالباسط رو دعوت کردن برای خوندن در بغداد. این اومد، خیلی هم نگران بود که رئیس رؤسا دعوتن و خراب نکنه. قبلش رفت کاظمه، رفت سر قبر موسی بن جعفر. میدونید که اهل سنت بزرگانشون در مورد قبر امام کاظم میگن التریاق المجرب، میگن داروی امتحان شده است، جواب میده. ما رفتیم گرفتیم، اهل سنت میگن. رفت اونجا گفت آقا جان کمکم کن. عبدالباسط که میدونید که پسرش در خواب دیدش با پدرش، پسرش شیعه شد، در خواب دید، دید اون دنیا لنگ در هوای. گفت چیه؟ گفت از این ور قاری قرآن هم میگن برو بهش، از اون ور ولایت علی نداری، میگن نمیتونی بری. علیون حبه جن قسیم و نار و الجنه. رفت قرائتش هم جاودانه شد دیگه، قرائت معروف کاظمینش. این آقا من و تو ای که از خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری، دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمنان چنین داری. بابا طرف اهل بیت تو قبول نداشت، متوکل پاش دومل زد، دومل چرکین زد، اومد در خونه امام هادی. قاتل امام، کسی که چندین بار سعی کرد امام رو به شهادت برسونه و نهایتا خلفای بعدی این کارو کردن. ما خیلی باید چی؟ بی‌عرضه باشیم. سرتون درد آوردم، استفاده کنیم از مدحیه برادرم و ذکر مصیبتشون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.